کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
سلام آقای حمید، سلام به شما و شنوندگان عزیز، ظهر و روز شما هم بخیر. خب ادامه بدیم کتاب امشب در سینما ستاره نوشته پرویز دوایی.
بله حتما، در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. 11 ساله‌ای در آفتاب، برای ماتیوس شافرازیان. رؤیاهای ما زندگی واقعی ما هستند. فدریکو فلینی. این دوتا کتاب سینمایی که رفیق نازنین از آن سوی آبها فرستاد، زندگی ما را در این روزهای شدیداً سرد و برفی چراغانی کرده است. این دو کتاب، یکیش هست البته راجع به فیلم‌های سریال قدیمی شزم و ناخدای نیمه شب و بلای جان نازی و نقابدار سیاه و خنجر مقدس و الهه خورشید، که نفس تکرار نامشان ضربان این قلب پیر را سریع‌تر می‌کند. الان است که بپرند و یقه بگیرند که نخیر، این آدم درست بشون نیست و همچنان در گذشته ها به سر برده و در زلالت و جهالت فیلم های سریال قوطه‌ور می باشد و همانا اندک بویی از پسا پیش مدرن به مشام او نرسیده می بوده باشد. همین بگویند. کتاب دیگر مربوط به فیلم های دهه 1940 1320 خودمان است که انگ خورد به دوره اوج سینما رفتنهای ما و نهایت خلوص عشق به فیلمها، آن هم فیلمهای ظریف و زیبای آرام بخش چاخان لطیف آرام جان و پرواز دهنده روح، قبل از تبدیل شدن سینما به قول آقای برگمان قصابخانه و چی چیز خانه، که ما با تمام وجود می نوشیدیم و خوراک شب و روز و خواب و بیداری من و مال قبل از کشف نقد و نسیه فیلم و شات و کات و سویچ پن و تحلیل فیلم و جستجوی علل دقیق دوست داشتن و منطق تپش قلب بود و لذت فیلم دیدن را به خود و دیگران حرام کردن. تجدید دیدار از این دو کتاب سندهای یک دوره از هستی عاطفی ما که زمانی هر دو را در تهران لطیف داشتیم و با یک کتابخانه پر و پیمان گذاشتیم و به باد فنا رفت، انگار که یک جوری ما را قدری مرتبتر و برای خودمان و دیگران قابل تحمل کرد و سر داد در این اجتماع. اینجوری عرض کنم، یکی از این دوتا کتاب، کتاب راجع به سریال ها را با اسم گویای روزهای هیجان و حادثه قبلا در اینجا داشتم، یعنی 1000 سال پیش بهرام جان ریپور همراه با کاست فیلم صد البته روح روان و جان جانان دزد بغداد جاویدان در ایام قبل از عید و شاید به رسم عیدی برایم فرستاد. الان است که رو ترش کنند که بفرما، عرض نکردیم که این شخص از دزد بغداد سخیف نحیف جلوتر نیامده و از آثار جدی و وخیم و فخیم سینما سر مویی بهره نبرده همانا بوده باشد؟ پانویس: منظور از دزد بغداد فیلم رنگی محصول 1940 است و نه دزد بغداد صامت سال 1924. ادامه مد. دزد بغداد و کتاب سریال ها را کتابی با قطع بزرگ و آکنده از جواهرات، عکس های متعدد اکثر سریال های معروف و مرتبر بهرام برای فرستاد. آن هم به طرز مرموزی که انگار با روح سریال ها و عوالم حادثی آنها جور بود. خانمی از اهالی این مملکت روزی به ما زنگ زد که از طرف یکی از دوستانتان در تهران برایتان بسته ای دارم. اگر می دانستند احتمالاً هم بنده را می گرفتند و هم خانمه را، چون که در ایام بگیر و ببند پلیسی حکومت قبلی اینجا بود. زنگ به ما زد و با ما قرار گذاشت در آن سر دنیا در حاشیه شهر و ما بلند شدیم و در یک روز شدیداً سرد و برفی رفتیم به حاشیه شهر و کتاب و نوار فیلم را از خانمه گرفتیم و در اتوبوسی آفتابی و گرم و بهارستانی سرحال و جوان و بیدار به خانه برگشتیم. آن خانم عیال آقایی بود از اهالی این مملکت در تهران و بهرام جان این آقاه را می شناخت و وقتی که فهمیده بود که خانم ایشان عازم این طرف هاست، این امانتی را که خوب و بهتر از هر تناونده دیگری در این سیاره می دانست که برای بنده چقدر عزیز است و ارزش دارد، دست به دست به ما رسانده بود، چون که می ترسید در ارسال به شیوه های عادی، هرچند که کتاب بیزرری بود با عکس های بیزرر، دچار بلایای زمینی و آسمانی شود که قبلش در موارد مشابهی اتفاق افتاده بود. این کتاب و فیلم را بهرام به این وضع غریب به دست ما رساند که خداوند او را در هر جای عالم باقی که هست، زیر درخت گردوی ییلاق بچگی های من و یا زیر درخت انار کوچک حیات با صفای گوشه باغ درندشتی که زمانی در بچگی های ما محل زندگی او بود، با صفا و سادگی و عشق و بچگی و بیداری چشم و روح قرین بدارد. بعد هم این کتاب دومی بود به اسم هزار و یک لذت که گفتم مربوط به پرشورترین دوره فیلم دیدنهای نوجوانی من بود. فیلم های گوارای جان و آغاز عاشقی ها، فیلم های رنگ و آهنگ متن قدم های زنده بیدار و تشنه عشق و زیبایی من در آن سالها، فیلم های خورند نازک دلی و پاکیزگی و باور آن سالهای پریده و رفته و با خاکستر نشسته، فیلم هایی که ظاهراً جزو ردیف کلاسیک های هنر سینما، غنی کننده های زبان فیلم و ابزار تدریس تئوری های سینمایی در هزار هزار مدرسه و کلاس های مربوط ذکر نشوند، ولی قشنگ بودند و مطبوع بودند عطر و رنگشان. باز به قول بهرام می تراوید به پیاده روها و دور درخت های گردشگاه های نوجوانی من پیچیده بود و دخترهایشان چهره بعضی از دخترهای سر راه مدرسه های ما را داشتند، مثل لورت لوئیز که اسمش غریبا درست در همین لحظه از ته ته تاریخ به یادم آمد و عکسش روی جلد یک مجله سینمایی آن زمانها جهان سینما بود و این چهره در قلب بهرام جان نقش شده بود و یک معادل و مشابهی را ظاهراً برایش توی کوچه پس کوچه های راه مدرسه یافته بود که هر بار دیدارش عبور از آن کوچه ها را برایش سینمایی رویایی کند و یک معنی لطف و رنگی بدهد به بیدار شدنش هر روز و روانه مدرسه شدن یک همچه حکایتی. کجا بودم؟ در راه مدرسه بودم با بهرام جان و این کتاب که زیر بغل گذاشته بودم در راه سرد زمستانی که بعد که توی اتوبوس باز کردم، توی اتوبوس گرم شد و پر شد از نورهای رنگی و باز چهره بازیگرهای مرد جذاب و توانای فیلمهای کتاب از لای صفحه ها بیرون پریدند و تک تک بر صورت پژمرده ام نشستند و برگشتم و به خانم مسن کنار دستم نگاه کردم که جوانیم را در چشمایم دید که به هم لبخند زدیم. این کتاب ها را با تلی از کتاب، مجله ها، دست نویس ها، آلبوم فیلم، آلبوم عکس ها، یعنی کل سنت های هویت و سابقه معنوی یک عمر در تهران دلفریب نهادیم و بیرون کشیدیم از آن جایگاه رخت خیش که پایمان از مدتها پیش بر زمین نبود و دلمان در هیچ جا قرار نمی گرفت که آن حکایت دیگری است که بماند. حالا امسال هم باز پیش از ایام عید خودمان و باز در زمستانی سرد و دلگیر، این رفیق عزیز و نازنین ارمنی من که روی علاقه خاصش به نوعی نوشیدنی کهربایی رنگ که به زبان او کاریجور میگویند، ما به او به این رفیق گاریچ میگفتیم، ایشان هم این هر دو کتاب دلنواز و راحت جان را گیر آورد و فرستاد برای بنده و بنده را به قول امروزی ها با یک سویچ پن برگرداند به زیر سقف یکی از آن چندین سینمای این روزها سوخته و ویران شده که چقدر ویران شدنشان درست است و بجاست همراه با برباد رفتن جوانی ما و آن نوع فیلم ها و اصلا لازم و ضروری است انگار. ما را برگرداند به زیر سقف یا آسمان سیاه آن سینماها، هما، ایران، رکس، مایاک، کریستار و غیره، با پرده های کورشان که در فضای متروکش شبهای دیر وقت هنوز آن اشباح شاد و جوان و زیبا میخوانند و میرخصند و در کار بازی کردن آمال آرزو رؤیاهای جوانی ما هستند و دست دراز می کنند از درون باغ پرگل، از درون تالارهای فاخر رنگین و می گویند بیا ول کن این دنیای مهمل و فرسوده پیری را و بیا و دست ما را بگیر و پایت را، هرچند که زانویت درد می کند، ملایم بلند کن و بگذار این طرف پرده بر چمن باغ، بر فرش فاخر تالار جشن عروسی ها و تولد های فرخنده، و بیا برویم به گردش باغ و به بهرام هم بگو با تو بیاید، و بیا برویم تا ته باغ گم شویم و محو شویم در ته تصویر رنگی که بعدش دیگر صدای مادرها به ما نرسد و دست مرگ به ما نرسد و دیگر هیچ کس هیچ وقت پیدا ما نکند. برویم ای یار. صحبت از بهرام بود. این صندوقچه جواهرات، آن فیلم و کتاب را هم 20 سال پیش در چنین روزهایی بهرام زحمت کشید و برایم فرستاد. بهرام که وضع الانش مظهر مثلا مادی وجودش را زیر سنگی خفته در قطعه هنرمندان هیچ خوش ندارم که مجسم کنم، تفلکی در تمام عمر هرگز مدال هنرمند به سینه نیاویخت. بهرام هستیش را در جرعه‌های پراکنده، هستی شبهوارش را در آن تالارهای سیاه و سوخته سینماها دارد در ذهن بازمانده‌هایش، دارد در ذهن بازمانده‌هایش ادامه می‌دهد. زندگی ذهنی که البته فایده‌ای به حال او ندارد که دلش می‌خواست هنوز باشد، حتما دلش می‌خواست که هنوز باشد، قدری سالم باشد، قدری آرامش ذهن داشته باشد، در لحظه‌های کوتاهی قدری بخندد، در کنار عزیزانش قرار و تسلا داشته باشد، در فراغت‌های خیلی پراکنده‌ای در کنار بنده، در به قول خودش لغانته‌ای، یک کافه باغ تابستانی. زیر سایه درخت‌ها بنشیند و آب معدنی چیزی بنوشد. و ما بازمانده‌هایش، من بنده، اگر او را به خاطر بیاورم که خیلی زیاد در یادها و خوابهایم حضور دارد، اصلاً با غم و تلخی نیست در حضور قطعه هنرمندانش. یادش در اوج شادابی زندگی است که پیش نظرم آویخته است و در جاها و لحظه هایی که می دانم که او دوست می دارد شانه به شانه همراه هم است و هیچ تنابندهی بر عرصه این خاک مثل بنده که از بچگی با او مسیری طولانی را همراه بودم از کنه آرزو و علاقه های او خبر ندارد. اگر او را اصلا به خاطر بیاورم در جاهایی است که فضای لایق او را از ذهن بیرون کشیدن و در باغ و باغچه‌ای رها کردن است. در آن لغانته هاست که گفتم که مال خودمان از همه قشنگتر بود، با استخر عظیم آب در وسطش. دور تا دور استخر میزها و صندلی ها و بالای سر این بساط در ضیافت های شبانه ردیف لامپ ها و فانوس های رنگارنگ آویخته و بساط ارکستر و آوازی در یک گوشه باغ. در سینماهای نوجوانی مان است، روبروی آینه جادوی رنگ و جلوه های دلاویز آن فیلم ها نشسته، از دریچه چشمان جذاب احمد فیلم دزد بغداد، دزدکی موکب یاسمین زیبا را پاییدن، دوش به دوش سابوی ناترس و شیرینکار، یا در گذر از باغ‌ها و پارک‌های پهناور این شهر است که همینطور که داریم رد می‌شویم ناگهان یادش به یک شکل غریب و بسیار زنده‌ای به دلم می‌افتد که مأموریت زیستن و نگاه کردن به چیزها را حالا که او از راه مانده به من سپرده است، که می دانم که در این لحظه عبور از میان درخت ها به یاد ییلاق بچگی های من چه در سرش می گذرد. و خم می شوم و یک تکه چوب صاف بلند برای خودم و تکه چوبی برای او از زمین بر می دارم و شمشیر او را صاف و طوری که بتواند دستش را در هوا بگیرد برایش پرت می کنم و او که سالهای سال حریف شمشیربازی‌های شبانه روزی همدیگر بودیم الان پوزخند می زنند که این پیر مرد عاقبت کی خیال دارد که عاقل و بالغ و جدی شود؟ هیچ وقت. او شمشیر را با مهارت در هوا می گیرد و روبروی هم آماده قرار می گیریم و به لحن نه خشنی میگویم از خودت دفاع کن خائن، و او خنده مبالغ شده ای سر میدهد. تو هم با زندگی وداع کن. و لحظه بعد مثل صحنه از علامت زرو یا پسر روبن هود یا کاپیتان کاستیل صدای چکاچاک شمشیر در فضا تنین انداز میشود. و یا زنده تر از همه اینها که تصویرش با تمام جزئیات هنوز دقیقاً پیش چشمم است، دلم می‌خواهد او را در آن حیات نقلی چسبیده به آن باغ درندشت مجسم کنم. چند سالش بود؟ 10 سال؟ 11 سال؟ باغی که اوایل جلوش باز بود و به این حیات با کف آجر فرش پاکیزه و حوض کوچک و باغچه‌ها و درخت انارش راه داشت، ولی بعدها دور حیات را دیوار کوتاهی کشیدند و از باغ جدا کردند، هرچند که سرشاخه‌های درخت‌ها از بالای دیوار پیدا بود. حالا یک بعد از ظهری است در یکی از روزهای تعطیل ایام عید و او در آفتابی طلایی بر تختی کنار دیوار نشسته و اونیفرم مشترک آن سالهای من را به تن دارد. شلوار پیژامه کرکی و پیراهن دست دوز مادر و پیراهن دست دوز مادر و روی آن یک پلوور و کت قدری مندرس، نشسته بر زیلوی روی تخت در آفتابی با گرمای دلچسب و به اندازه که هنوز چیزی از خنکای تهمانده زمستان در فضا هست. نهار خوبی آبگوشت بزباش را زده نشسته و به دیوار گرم از آفتاب تکیه داده، با لباسی که در کنار هم در ایوان طبقه بالا رو به باغ عکس داریم. زانوها خمیده، کتاب سحرانگیز گنجهای حضرت سلیمان که با پول عیدی خریده، جلد اول آلن کوارترمن روی زانویش باز، اسباب یک خوشبختی کوچه که ممکن در هستی 11 سالگی او همه جمع، و تازه پشت این بساط کتاب و آن آفتاب و سایه درخت انار، اشتیاق چند ساعت بعد در دل او بال بال می زند که من از راه برسم و او لباس پوشیده آماده باشد که از راه های خرم و سرسبز در لباس های عیدمان، کلاه پردار جنگلی ها به سر و کمانی از شانه آویخته به دیدار پسر رابین هود برویم که با هم در سینمای متروپول قرار ملاقات داریم و شاید در راه گذر در لحظه طالع خوش لورت لوئیز زیبای او را هم با آن دو چشم گرم و گویایش دیدار کنیم. دختر شرقی. صبح دوشنبه است، یک ریزه اندکی مانده به عید خودمان. آفتاب زلالی بساط پهن کرده بر سر شهر، نور به اندازه گرما سرما به اندازه. رفتم به پستخانه خیابان کافکا و از صندوقچه 51، خانه اصلی ما در این سالها، چند تا نامه داشتم برداشتم که باید بنشینم و اگر تا 2-3 روز آتی در قید و قل و زنجیر حیات باشم جواب بدم. کل نگارشات این ایام ما شده نامه نگاری. بهرام جان روی این اصل به ما می گفت جمالزاده پراگ، شاید هم روی تقارن سنی. گفتم حیات کی بود؟ یکی از خواهرها به گمانم که در بچگی سر کلاس دبستان ازش پرسیده بودند پدرت حیات داره؟ گفته بود آره یک حیات کوچولویی داریم ولی مال مادرمونه، پدرمون مرده. حوصله نگارشات مثلا جدی ندارم. گاریچ زنگ زد از آن سر دنیا و خبر داد که ایوان دکارلو که ما دوکارلو می گفتیم هم مرد. همش زیر سر این هم است. و گاریچ نازنین عاشق سینما و بازیگر کارگردانهای قدیم شدید متوقف است بر اخبار در گذشتگان که اغلب بریده جرایدشان را برای بنده می فرستند. از سنی به بعد ستون تسلیت‌های نشریات از اولین ستون‌هایی است که آدم دنبال می کند. ایوان دوکارلو هم مرد خلاصه، که زمانی در سرزمین ما و شاید همه جای دنیای سینما رو مظهر دختر مثلا شرقی بود، به خاطر آن چشمان درشت سخنگوی گرم و وارد و کلن اجزای صورت قدری درشت مثل لبها و گیسوان انبوه قهوه‌ای تیره و پیشانی بلند. و خلاصه این مجموعه باید یادآور تیپ دخترهای شرقی می بود برای تماشاگران فیلم های دهه های 1940 و 50 و اینها که در فیلم هایی با اشاره هایی به شرق یا تصورش تصور رومانتیک کلیشه‌ای غیر واقعی البته از شرق ظاهر می شد. زمانی بود که از سینما توقع شدیداً مستند بودن را نداشتیم. ایشان در فیلم های دو شرقی سطحی آن زمان بازی میکرد، مثل سالومه که او را شهره دنیا ساخت و به خصوص آهنگ شهرزاد که قریب ولوله کرد در ایران، که اول به زبان اصلی نشان دادند حدودهای سال 1326 و 27 و اینها، و قدری بعدترش دوبله هم شد. از اولین دوبله ها و برای آن زمان، الان که آدم فکر میکند، خوب هم دوبله شده بود نسبتا، ولی چون نوار موسیقی و سر و صداهای متفرقه را جداگانه نخریده بودند که به صداهای دوبله اضافه کنند، فیلم سر و صدای متفرقه نداشت. موسیقی را البته از صفحه های موجود آهنگ شهرزاد گرفته و به فیلم اضافه کرده بودند. این فیلم ما را با آهنگ شهرزاد، یعنی اولین موسیقی کلاسیک عمرمان، به مطبوع ترین شکلی آشنا کرد که بعدش با پرویز جان نوری شده بود یک جور علامتی بین ما. با پرویز به فاصله یک خانه همسایه بودیم که تکه از آن را با نیلبک می زدیم که طرف بیاید توی کوچه. این فیلم را یک سال بعدش که در سفری کوتاه به مشهد رفتیم، در آنجا هم نشان دادند که شد برنامه افتتاحیه سینمایی به نام شهرزاد در محله باصفایی بالاهای شهر، که آن را در سالن به اصطلاح تابستانی هم دیدیم، که یادم از دیواره ای داشت کوتاه در یک سمتش و در فاصله های کوتاه در این دیواره ستونهایی بود و بر سر هر کدام یک چراغ تزیینی. سینمای شهرزاد با فیلم آهنگ شهرزاد افتتاح شد در شهر مشهد، که خدا می داند حالا هنوز وجود دارد یا نه، لابد نه. و خانم ایون دوکارلو با آن چشمان درشت بلا و یا به قول بهرام چشمهای طلبکار، بازیگر نقش اول این فیلم بود و چند فیلم دیگر که در مملکت ما خیلی گل کرده بود و شده بود از هنرپیشه‌های خیلی محبوب، که عاقبت هم به وساطت مجله‌ای و خبرنگار سینمایی این مجله در خارج ایشان را دعوت کردند و کشاندند و آوردند که زیر اسم مستعار، که در واقع اسم اصلی شناسنامه‌ایش بود، پگی نمیدانم چی، آمد و رفت به نزد بزرگان، یعنی بالا بالایی ها که از مصاحبت ایشان بهره‌مند شدند، و یک عکس او را هم همان مجله واسطه دعوت چاپ کرده بود با عینک تیره و روسری بر سر در میدان بهارستان. و ایشان بعدترها در دفتر خاطرات کتاب شرح حال نامش، که ما نخوانده ایم ولی درباره اش شنیدیم، از این سفر به سرزمین ما یاد کرده بود و اینکه یکی از پرنس ها خاطرخواه ایشان شده بود و قصد سیر ازدواج داشته بوده با ایشان و جواهر به ایشان داده بود و از این بساط ها. از این گونه بانوان مشهور یا کمی مشهور آن زمان ها و بعدترها خیلی ها به ایران جاری شدند و ما یکیشان را در اینجا تصادفاً دیدیم که جزو یک گروه باله به سرزمین ما آمده بود و در جوار سفر و برنامه‌های دیگر به دیدار بزرگان قوم نیز می‌رسیدند، که این قضیه البته جزو اسباب و لوازم قدرت و ثروت است که بماند. مرد خلاصه در 89 سالگی. بازیگر خوبی هم بود، بد نبود. خب آقای حمید خان، وقتمون تموم شد، بقیه این دختر شرقی رو بذاریم برای فردا.
حتما در خدمت شما هستم با کمال.
خیلی متشکر. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
روز شما هم بخیر باشه. قربان شما. خدا نگهدار. خدا.